سلام. به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنونده ها.
امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر بیاد، اما در واقع قلب مراقبت ایمن و مؤثر در بیمارستانه.
آموزش به بیمار.
دقیقاً، اما نه هر آموزشی. ما امروز به لطف متن کاربردی و دقیقی که دکتر نیک در اختیار ما گذاشتن، می‌خوایم ببینیم چطور میشه مطمئن شد وقتی به بیمار چیزی رو یاد میدیم، اون واقعاً فهمیده.
آها.
یعنی هممون این صحنه رو دیدیم نه؟ به بیمار کلی توضیح میدیم، اونم با لبخند سر تکون میده.
ولی چند ساعت بعد؟
دقیقاً همون کاری رو میکنه که گفتیم نکنه. این شکاف بین شنیدن و فهمیدن یه شکاف خیلی خطرناکه.
کاملا درسته. ببینید، این فقط یه بحث تئوریک نیست. این موضوع مستقیما به ایمنی بیمار ربط داره.
به جلوگیری از خطاهای دارویی.
دقیقاً. و حتی کاهش مراجعات مجدد به بیمارستان. نکته کلیدی اینه که بیمار در شرایط ایدئالی برای یادگیری نیست.
خب آره، درد داره، استرس داره.
خسته است. ذهنش درگیر هزار چیز دیگه است. توی چنین شرایطی آموزش‌های کلیشه‌ای و یکسان برای همه واقعاً مثل آب در هاون کوبیدنه.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. اولین قدم اینه که اصلا بفهمیم این عبارت نیازسنجی آموزشی یعنی چی. خیلی‌ها فکر می‌کنن یعنی باید از بیمار امتحان بگیریم.
این بزرگترین تصور اشتباهه. نیازسنجی یک امتحان نیست، یک گفتگوی همدلانه است برای پیدا کردن نقطه شروع.
نقطه شروع.
آره، مثل این میمونه که بخواید به کسی آدرس بدید. اولین سوالی که میپرسید چیه؟
الان کجایی؟
دقیقاً. نیازسنجی هم همینه. ما قبل از اینکه شروع به آموزش کنیم میپرسیم شما الان از نظر اطلاعات کجایید؟ چی میدونید؟ چی نگرانتون کرده؟ و چه چیزی رو شاید اشتباه فهمیدید؟
چه تشبیه خوبی! پس ما داریم نقشه رو برای خودمون روشن میکنیم.
بله.
و وقتی این کار رو نمیکنیم، انگار داریم با چشم بسته رانندگی میکنیم. پیامداش هم میتونه خیلی جدی باشه.
خیلی فراتر از یه سوء تفاهم ساده است. ما داریم در مورد خطاهای دارویی صحبت میکنیم.
یعنی بیمار دوز اشتباه مصرف میکنه؟
یا زمان مصرف رو جابجا میکنه، یا بدتر از اون علائم هشدار دهنده خطرناک رو جدی نمیگیره چون اصلا اهمیتش رو درک نکرده.
و نتیجهش چه میشه؟
بیمار با حال بدتر دوباره برمیگرده بیمارستان، هزینه ها چند برابر میشه و از همه مهمتر اعتماد بیمار و خانوادش به کل سیستم درمان از بین میره.
یک دومینو خطرناک.
دقیقاً، که اولین قطعش نادیده گرفتن همین گفتگوی اولی است.
یکی از نکات خیلی جالبی که توی متن دکتر نیک هم بهش اشاره شده بود، بحث موانع فرهنگیه.
آها.
این که خیلی وقتا بیمار حتی اگر متوجه نشده باشه هم چیزی نمیپرسه. این خیلی تو فرهنگ ما رایجه، نه؟
بله، و این نکته فوق‌العاده مهمه. ببینید، ما در فرهنگی هستیم که احترام به متخصص جایگاه ویژه‌ای داره.
درسته.
خیلی از بیماران فکر می‌کنن اگر سوال بپرسن یعنی دارن وقت پزشک یا پرستار رو می‌گیرن، یا
دارن دانش اونها رو زیر سوال می‌برن.
دقیقاً. گاهی هم از روی خجالت یا ترس از اینکه نادان به نظر برسن سکوت می‌کنن و تظاهر می‌کنن که همه چیز رو فهمیدن.
پس این سکوت نشانه رضایت و فهم نیست.
اصلاً، بلکه میتونه نشانه ترس یا رودربایستی باشه. نیازسنجی خوب در واقع این یخ رو میشکنه.
یعنی وقتی ما شروع کننده گفتگو باشیم.
بله، و با سوالات درست فضا رو امن کنیم، به بیمار این پیام رو میدیم که سوال پرسیدن نه تنها اشکالی نداره، بلکه لازمه یه مراقبت از شماست.
و یک سری چراغ قرمز هم وجود داره که به ما میگه نیازسنجی الان دیگه ضروریه.
دقیقاً. علایم هشدار. مثلا وقتی بیمار با اطمینان میگه آره خودم میدونم، اما وقتی ازش میخواد یه توضیح کوچیک بده
کلی منومن میکنه.
آره، یا توضیحاتش ناقصه، این یه پرچم قرمز بزرگه.
یا مثلا وقتی یه سوال رو به شکلای مختلف بارها و بارها تکرار میکنه.
درسته، این یعنی یه چیزی در ذهنش حل نشده و داره دور خودش میچرخه.
شرایط دیگه ای هم هست؟
بله، مثلا بیماری که به وضوح مضطربه، درد شدیدی داره یا از فرط خستگی حتی نمیتونه چشماش رو باز نگه داره.
در این حالتها مغز در حالت بقا قرار داره، نه یادگیری.
دقیقاً. انتظار این که این بیمار لیست بلندبالای توصیه‌های ما رو به خاطر بسپره واقع بینانه نیست، یا بیمارانی که شرایط پیچیده‌ای دارن،
مثلا چند تا بیماری مزمن دارن
و روزی 10 تا داروی مختلف مصرف میکنن. برای این بیماران آموزش روتین و استاندارد مطلقاً کافی نیست.
خب این ایده عالیه، اما بذارید من نقش مخالف رو بازی کنم.
حتما.
شما خودتون فضای بیمارستان رو بهتر از من میشناسید. یه پرستار توی یه بخش شلوغ که 3 تا مریض دیگه همزمان دارن زنگ میزنن و یه کد هم اعلام شده، واقعا وقت داره برای هر بیمار این فرایند رو اجرا کنه؟
سوالتون کاملا بجاست. این بزرگترین مانع ذهنی برای اجرا نکردن این کاره.
خب پس راه حل چیه؟
نکته جالب اینجاست که این فرایند اگر درست انجام بشه، نه تنها وقتگیر نیست، بلکه در دراز مدت کلی در وقت ما صرف جویی میکنه.
یعنی یه سرمایه گذاریه؟
دقیقاً. این چارگامی که الان میگیم در مجموع شاید 5 دقیقه هم طول نکشه، ولی میتونه از 1 ساعت توضیح دادنهای تکراری در شیفت بعد یا نیم ساعت رسیدگی به یک خطای دارویی خطرناک در آینده جلوگیری کنه.
پس داریم در مورد یک تغییر دیدگاه صحبت میکنیم. خب بیاین این گام‌های عملی و سری رو با هم مرور کنیم. گام اول چیه؟
گام اول ساده ترین و مهمترین گام، ایجاد فضای امن.
یعنی چی؟
یعنی قبل از هر چیز با بیمار ارتباط برقرار کنیم. کار پیچیده ای نیست. فقط کافیه کنار تختش بریم، خودمون رو معرفی کنیم و هدفمون رو به زبون ساده بگیم.
مثلا چی بگیم؟
مثلا سلام آقا، من پرستارتون هستم. میخوام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم تا با هم مرور کنیم که وقتی رفتید خونه همه چیز براتون راحت و امن باشه. نمیخوام امتحان بگیرم، فقط میخوام مطمئن بشم همه چیز روشنه.
این لحن خیلی فرق میکنه. یعنی داریم میگیم من در تیم شما هستم، نه اینکه من معلم شما هستم.
دقیقاً. بیمار باید احساس کنه که ما نگرانش هستیم، نه اینکه داریم ازش بازجویی میکنیم.
خب فضای امن رو ایجاد کردیم. گام دوم چیه؟
گام دوم پرسیدن سوالات کلیدی و باز هست. به جای اینکه ما شروع به سخنرانی کنیم، اول از بیمار میپرسیم.
سوالهایی مثل چی؟
مثلا خب از همه این چیزایی که شنیدید، بزرگترین نگرانیتون الان چیه؟ یا فکر میکنید بعد از رفتن به خونه سخت‌ترین قسمتش چی باشه؟
آها، این سوالا مثل یه چراغ قوه عمل میکنن.
دقیقاً. و دقیقاً اون نقطه ای از ذهن بیمار رو روشن میکنن که بیشتر از همه تاریکه و نیاز به توجه داره.
این خیلی هوشمندانه است، چون ما به جای حد زدن مستقیماً از خود بیمار میفهمیم که اولویتش چیه.
همینطوره. و این ما رو به گام سوم میرسونه، اولویت بندی.
یعنی چی؟
مغز یک بیمار خسته و مضطرب ظرفیت محدودی داره. نمیتونیم یه لیست 20 تایی از باید و نبایدها بهش بدیم،
چون احتمالاً هیچی یادش نمیمونه.
دقیقاً. برای همین باید بیرحمانه اولویت بندی کنیم. در زمان ترخیص فقط روی 3، نهایتاً 4 پیام های حیاتی و نجات بخش تمرکز میکنیم.
و این پیام های حیاتی چیا میتونن باشن؟
معمولاً 3 دسته هستن. اول، کارهایی که اگر اشتباه انجام بشن خطر جدی ایجاد میکنن، مثل مصرف نکردن داروی ضد انقاد.
دوم
علائم هشدار کلیدی. یعنی دقیقاً بهش بگیم اگه این 3 تا علامت رو دیدی فوراً با اورژانس تماس بگیر.
و سوم
مهمترین دستور لولهای دارویی. همین.
و بقیه اطلاعات؟
بقیه اطلاعات رو میشه به صورت بروشور نوشتاری بهش داد تا بعداً در آرامش مطالعه کنه.
خب 3 تا گام اولو گفتیم، اما گام 4 به نظر من شاه کلید ماجراست. این همون روشیه که توی متن دکتر نیکس هم خیلی روش تاکید شده بود.
بله، گام 4 روش بازگو کردن یا تیچ بک هست. یک روش به ظاهر ساده اما انقلابی.
ایدهش چیه؟
ایده اصلی اینه که به جای پرسیدن اون سوال بیفایده فهمیدید که تقریبا همیشه جوابش یک بله بیروهه،
از بیمار بخوایم که با زبان خودش چیزی که یاد گرفته رو برا ما توضیح بده.
دقیقاً.
صبر کنید ببینم. پس ما داریم از بیمار میخوایم به ما درس پس بده تا مطمئن بشیم که ما معلم‌های خوبی بودیم؟
دقیقاً. این ظرافت روانشناسی ماجراست.
این فوق‌العاده است. کل زاویه دید رو عوض میکنه.
ما نمیگیم بگو ببینم فهمیدی یا نه. ما میگیم برای اینکه من مطمئن بشم که درست و واضح توضیح دادم، میشه لطفاً با زبون خودتون به من بگید این دارو رو چطور مصرف میکنید؟
یا مثلا میپرسیم فرض کنیم امشب دچار تنگی نفس شدید، به من نشون بدید دقیقاً چه کار میکنید قدم به قدم.
همینطوره. و وقتی بیمار با کلمات خودش شروع به توضیح دادن میکنه،
تمام سوء تفاهم ها و برداشت های اشتباه رو میشه
دقیقاً. شاید بیمار بگه خب این قرص رو هر وقت دردم گرفت میخورم، در حالی که اون دارو باید طبق ساعت مشخصی مصرف بشه.
و اینجا شما بدون اینکه بیمار رو سرزنش کنید،
متوجه شکاف اطلاعاتی میشید و میگید آهان، ممنون که گفتید، پس من این قسمتش رو خوب توضیح ندادم، بذارید دوباره بگم.
یک روش بسیار محترمانه برای کشف سوء تفاهم‌های پنهان.
بله.
و این نکته که این یک کار تیمی هست هم خیلی مهمه. اینطور نیست که بگیم این فقط وظیفه پرستاره.
بله، این یک اجرای ارکستراله، نه یک تکنووازی. هر عضو تیم درمان ساز خودش رو میزنه تا یک موزیک هماهنگ از مراقبت ایمن ایجاد بشه.
پرستار چی کار میکنه؟
پرستار که بیشترین زمان رو با بیمار میگذرونه، نیازهای روزانه رو شناسایی میکنه و با همون روش تیچ بک فهم بیمار رو مدام ارزیابی میکنه.
پزشک چطور؟ نقش اون چیه؟
پزشک وظیفه داره تصویر بزرگ رو به زبان ساده برای بیمار ترسیم کنه. تشخیص چیه؟ هدف اصلی از درمان چیه؟
داروساز چطور؟
داروساز میتونه وارد جزئیات رژیم دارویی بشه، اون رو ساده سازی کنه و در مورد تداخل‌های خطرناک آموزش بده. فیزیوتراپ یا کاردرمانگر هم از زاویه توانایی عملکرد بیمار نگاه میکنه.
و اینجا پای مستندسازی به میون میاد تا این ارکستر فالش نزنه.
دقیقاً. اگه این رو به تصویر کلی‌تر وصل کنیم، مستندسازی چسبی هست که این تلاش‌های تیمی رو به هم متصل می‌کنه.
و قرار نیست یک انشای طولانی بنویسیم.
اصلاً. فقط چند نکته کلیدی در پرونده بیمار. نیاز آموزشی اصلی بیمار چه بود؟ چه آموزشی داده شد؟ و از همه مهمتر، نتیجه تیچ پک چه بود؟
یعنی بیمار کجاها رو خوب فهمیده بود و هنوز در چه مواردی نیاز به توضیح بیشتر داره؟
دقیقاً، هدفم جلوگیری از دوباره کاریه و هم جلوگیری از جا افتادن نکات مهم.
مثل یک مسابقه دوی امدادی میمونه.
چه مثال خوبی. مستندسازی اون چوب امدادی هست که هر عضو تیم به نفر بعدی میده. این یعنی تداوم مراقبت.
پس کل این بحث به چه معناست؟ اگر بخوایم اساره این گفتگو و نکات کلیدی متن دکتر نیک رو بگیریم، سه تا پیام اصلی به دست میاد.
خب، اولیش؟
اولیش اینه که همیشه اول بپرس، بعد آموزش بده. نیاز سنجی رو مثل یک اصل قبل از هر آموزشی قرار بده.
کاملاً. اصل دوم اینه که بیرحمان باش و اولویت بندی کن. روی نکات حیاتی و نجات بخش تمرکز کن.
سه پیام اصلی که در ذهن بیمار بمونه خیلی بهتر از 20 تا توصیه است که همون لحظه فراموش میشه.
درسته.
و اصل سوم که شاید مهمترینش باشه، هیچ وقت به یک بله یا چشم ساده اکتفا نکن.
همیشه با روش محترمانه بازگو کردن از فهم واقعی بیمار مطمئن شو.
این تنها راه برای بستن اون شکاف خطرناکه.
دقیقاً. این سه اصل اگر در عمل اجرا بشن، فقط یک سری تکنیک خوب نیستن. اینها پایه‌های یک فرهنگ ایمنی جدید در مراقبت از بیمار هستن.
فوق‌العاده بود. این یک بررسی واقعا عمیق و کاربردی شد.
یک نکته هم هست. ببینید، این بحث ما بیشتر روی محیط بیمارستان تمرکز داشت.
درسته.
اما این یک سوال مهم رو پیش میاره که میتونه فکر نهایی ما برای شما باشه.
چه سوالی؟
اگر ما همین اصول ساده اول بپرس و از فهمیدن مطمئن شو رو در مقیاس بزرگتر به کار ببریم، چه اتفاقی میفته؟
یعنی مثلا کجا؟
فکر کنید اگر این روش‌ها در کمپین‌های بهداشت عمومی، در آموزش‌های همگمی تلویزیون یا حتی در گفتگوهای خانوادگی خودمون درباره سلامتی استفاده بشن، جلوی چند تا سوء تفاهم و خطای بزرگ رو میتونیم بگیریم.
سوال بسیار خوبی و واقعا جای فکر داره. خیلی ممنون از این گفتگوی شفاف و کاربردی.
خواهش میکنم.
در پایان، طبق روال همیشگی، لازم چند نکته مهم رو یادآوری کنیم.
حتما.
این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده. اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه، یعنی مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی باشه.
درسته.
این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمی‌گیره. مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست.
و نکته آخر.
بله، به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کنه.
ممنون از توجهتون.
تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.